گزارش رویترز، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با وزرای خزانه‌داری، دفاع و مشاور امنیت ملی این کشور از وضعیت تحریم‌ها علیه ایران به موجب فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. به یفسود در اولین گام برای اجرای فرمان جدید دونالد ترامپ، دولت آمریکا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و سازمان صنایع دفاع ایران را تحریم می‌کند. به گفت اقدامات امروزی ما هشداری است مبنی بر این که هر کس تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را نقض کند در معرض تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران ثبات و امنیت جهان را به خطر می‌اندازد و وزارت خزانه‌داری آمریکا نهادهایی که از برنامه موشکی و هسته‌ای ایران حمایت می‌کند و همچنین مقامات ارشد توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحت نظر آنها انجام می‌شود را تحریم می‌کند. وی همچنین از تحریم سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مجتمع صنعتی ماموت و گروه صنعتی شهید همت که در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران نقش دارند خبر داد. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز از تحریم 25 شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد. وی گفت این جانب امروز اقدامات جدیدی برای محدود کردن تلاش ایران در جهت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، موشکی و متعارف به کار گرفتم. وی افزود دستورالعمل اجرایی که امروز آن را صادر می‌کنم املاک کسانی که در تامین، فروش یا انتقال سلاح‌های متعارف به ایران مشارکت دارند مسدود می‌کند. همچنین افرادی که آموزش‌های فنی و مالی در این باره ارائه می‌دهند مشمول تحریم‌ها قرار می‌گیرند. وی گفت این دستور از توانایی ایران در صادرات اسلحه به تروریست‌ها در سراسر منطقه کم خواهد کرد و همچنین تحریم‌ها علیه ایران توانایی تهران در دستیابی به سلاح برای نیروهای خود را کم می‌کند. وی گفت امروز دولت من همچنین تحریم‌های جدید و اقدامات کنترلی در حوزه صادرات را علیه 27 نهاد و فرد متصل به شبکه‌های گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران اعمال می‌کند. دونالد ترامپ بار دیگر بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را تکرار کرد و گفت اکنون آمریکا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کرده است. رژیم ایران بارها در مورد برنامه هسته‌ای خود دروغ گفته و دسترسی بازرسان بین‌المللی را رد کرده است. وی گفت در حالی که ایران سلاح هسته‌ای می‌سازد دنیا نمی‌تواند دست و پا بسته بنشیند. دولت من در حال بازگرداندن این تحریم‌ها به عنوان بخشی از تلاش برای توقف ایران به جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای است. وی در پایان گفت اقدام امروز آمریکا پیام روشنی به رژیم ایران و همچنین کسانی که در برابر ایران ایستادگی نمی‌کنند مخابره می‌کند. او افزود آمریکا اجازه نمی‌دهد ایران توانایی‌های بیشتری برای تهدید و وحشت مستقیم کشورهای جهان به پیش ببرد. وی گفت رهبران ایران اگر می‌خواهند آینده شکوهمندی داشته باشند باید رفتار خود را تغییر دهند. در حالی که نگرانی‌ها از سرانجام مذاکره بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و با تأخیر در گفتگوهای متقابل آمریکا و ایران و نیز تشدید تنش‌های لفظی بین ایالات متحده و ایران، وضعیت اقتصادی مردم در ایران روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در یک سخنرانی که به صورت ویدیو کنفرانس در جمع 1,000,000 پیشکسوت جنگ برگزار شد، به پذیرش قطعنامه 598 توسط آیت الله خمینی که به پایان جنگ ایران و عراق انجامید اشاره کرد و با بیان این موضوع که وی پذیرش قطعنامه را نوشیدن جام زهر نامیده بود اظهار داشت اقدام آیت الله خمینی از عقلانی ترین کارهایی بود که انجام شد. به یفزود این اقدام در آن زمان بهترین تصمیم بود. وی همچنین به سرمایه سازی جنگ و دفاع جمهوری اسلامی برای ایران اشاره کرد و اظهار داشت جنگ آورده های زیادی برای ایران داشته است. خامنه ای امنیت کشور را دستاورد دفاع در جنگ دانست و اظهار داشت دفاع جمهوری اسلامی در مقابله با عراق نشان داد و ثابت کرد که هزینه تعرض به ایران بسیار بالاست. و وی افزود این جنگ همچنین ثابت کرد ملت ایران از ورطه‌هایی مثل جنگ میتواند سربلند بیرون بیاید. برخی از تحلیلگران اشاره خامنه‌ای به اقدام مدبرانه خمینی در پذیرش قطعنامه را نوعی چراغ سبز جمهوری اسلامی برای احتمال گفتگو با آمریکا و قبول برخی تعهدات بین‌المللی در این خصوص می‌دانند و اظهار می‌دارند که لحن ملایم خامنه‌ای می‌تواند نشانه‌هایی از احتمال نرمش نسبی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و سازمان ملل را به دنبال داشته باشد. خامنه ای در ادامه اظهاراتش به موضوع کرونا و شیوع آن در کشور اشاره کرد و با اشاره به اینکه نباید کرونا را دست کم گرفت اظهار داشت روزی 150 کشته به خاطر کرونا و اینکه روزی 150 هموطن از دست بروند مسئله کوچکی نیست. وی به تبعیت از برخی تحلیلگران که کشته شده های کرونا در هر روز را با سقوط روزانه هواپیما مقایسه کرده بودند، این تعداد کشته را با سقوط روزانه هواپیما مقایسه کرد و اظهار داشت این تعداد کشته شده چیز کمی نیست. پس از شیوع کرونا در ایران و در جهان، این اولین بار است که وی تعداد کشته شده ها را وخیم اعلام می کند و نسبت به آن هشدار می دهد. این در حالی است که خود وی از زمان شیوع کرونا در ایران در قرنطینه کامل به سر می‌برد و کوچکترین تماسی با هیچ یک از مقام‌ها حتی با فاصله زیاد نیز در بیت خود نداشته است و در خصوص مراقبت از شیوع کرونا تنها به ذکر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی اکتفا کرده است و حتی هنگام برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم نیز حاضر نشد با صدور دستورات صریح از برگزاری این مراسم جلوگیری کند و به بیان این موضوع که به دستورال عملهای وزارت بهداشت در این خصوص عمل شود اکتفا کرد. وی در بخشی از اظهاراتش در خصوص برگزاری اربعین تنها به خودداری از حضور در مرزها برای سفر به عراق اشاره کرد و اظهار داشت مسئولان بهداشتی نسبت به این مراسم هشدار دادند و باید رعایت شود. وی به ضرورت عدم برگزاری اربعین در شهرها و اینکه این اقدام تا چه حد خطرناک است اشاره نکرد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از پیشنهاد انتقال پایتخت به صورت مجانی به جای دیگر توسط قرارگاه خاتم الانبیا داد. وی در گفتگوی گفت در خصوص اولویت‌های شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران همکاری خوبی با مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری داشته ایم و فرایندهای خوبی طی شده است. وی افزود جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت مشخص شده و قرارگاه خاتم الانبیا نیز نامه ای را رسما به رئیس جمهوری ارسال کرده و بدون اینکه پولی از دولت بخواهد و هزینه ای بر دولت بار کند عنوان کرده که این توان را دارد که ساماندهی تهران را انجام دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام برساند. وی افزود ببینیم تصمیم رئیس جمهوری چیست، چون رئیس جمهوری نیز نامه‌ای به دبیر شورای انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی داده و منتظریم تا مشخص شود بعد از کرونا این نامه نگاری ها به کجا میرسد. ابوترابی گفت اگر در بحث انتقال پایتخت سیاسی و اداری خوب عمل کنیم مدیریت جمعیت و ساماندهی تهران به نتیجه میرسد. وی با بیان اینکه ساماندهی تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است گفت خروج پادگان‌ها، خروج دانشگاه‌ها، خروج ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی تهران انجام شود. اگر این موارد درست انجام شود مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد هدف اصلی این طرح عدم تمرکز در تهران و آمادگی بیشتر سپاه برای کنترل شورش در تهران باشد، چون هر اتفاقی در تهران می‌تواند کل ایران را تحت شعاع قرار دهد، در حالی که اگر تهران عمد باشد کنترل نقاط دیگر مشکل جدی نخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست مجازی با اندیشکده روابط خارجی آمریکا ضمن اشاره به نقض برجام توسط آمریکا بر اهمیت مذاکره برای جمهوری اسلامی تاکید کرد و با اشاره به اینکه ایران تردیدی برای مذاکره ندارد اظهار داشت جمهوری اسلامی با وجود آمادگی برای مذاکره درباره آن چیزی که قبلا مذاکره کرده دوباره مذاکره نخواهد کرد. ظریف که این اظهارات را در واکنش و در پاسخ به اظهارات جو بایدن در خصوص آمادگی دولت وی برای مذاکره در صورت انتخاب شدن بیان داشته، در این حال تأکید کرد هیچ کس در شرایطی قرار ندارد که شرطی برای ایران قرار دهد. و یادآور شد اینکه آمریکا قدرت بزرگی است دلیل نمی‌شود که آمریکا بخواهد خواسته های خود را به دیگران دیکته کند. ظریف به توافق هسته‌ای که دوره قبلی دولت آمریکا دوره اوباما با ایران انجام شد اشاره کرد و با بیان این موضوع که آمریکا تمام تلاش خود را برای انجام توافق بهتر به کار بسته اظهار داشت دولت قبلی آمریکا که این توافق در زمان وی بسته شده و کاندیدای فعلی حزب دموکرات هم به عنوان معاون رئیس جمهوری در آن دولت حضور داشته تاکید کرده است که این توافق خوبی است. ظریف با بیان این موضوع که ایران هم در این توافق هر چرا که می‌خواسته به دست نیاورده یادآور شد اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به طبع هر آنچه را که می‌خواستند به دست نیاوردند. به اظهار داشت هیچ کدام از طرفین این توافق آنچه را که می‌خواستند به دست نیاوردند. ظریف اظهار داشت با وجود این هیچ کدام از این طرفین نمی‌توانند بازگردند و با اشاره به آنچه که به دست نیاوردند ادعا کنند که باید هر آنچه را که در دور اول نتوانستند به دست بیاورند به دست آورند. بی همچنین حسن نیت را اساس هر توافق بین المللی دانست و با اشاره به این موضوع خاطر نشان کرد آمریکا باید ابتدا بپذیرد که با عنوان یک عضو قانونمند جامعه بین المللی به تعهدات خود ذیل برجام برگردد و سپس درباره دیگر موضوعات توافق کند. ظریف همچنین با اشاره به برخی ممنوعیت‌ها که به زودی به پایان خواهد رسید اظهار داشت جمهوری اسلامی بر سر این مواضع هرگز دوباره مذاکره نخواهد کرد. وی افزود این موارد بخشی از توافق بودند و آمریکا آنها را پذیرفته است. وزیر امور خارجه ایران همچنین به تلاش ناکام ایالات متحده در فعال کردن مکانیزم ماشه و تلاش این کشور برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد اشاره کرد و با بیان این موضوع که ایالات متحده اکنون در شورای امنیت منزوی شده یادآور شد آمریکا ضمن بازگشت به برجام باید به این توافقنامه بین‌المللی احترام بگذارد. به یفسود شورای امنیت نشان داد برجام زنده است. ظریف در این حال افزود تحریم‌های اعلام شده در روز دوشنبه از سوی واشنگتن هیچ چیز جدیدی نیست. وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به آمادگی تهران برای مبادله تمام زندانیان آمریکایی در بند ایران با اتباع ایرانی زندانی در ایالات متحده اظهار داشت ایران آماده تبادل زندانی هاست. وی همچنین در مورد اعدام نوید افکاری ارتباط اعدام وی را با مسائل سیاسی رد کرد و مدعی شد که قوه قضایی در ایران مستقل است. حضور محمد جواد ظریف در اندیشکده روابط خارجی آمریکا در حالی صورت می‌پذیرد که دولت ترامپ این اندیشکده را پیش از این به خاطر دعوت از وزیر امور خارجه ایران تهدید به تحریم کرده بود. برخی نهادهای حقوقی این دعوت را نقض قوانین تحریمی آمریکا دانستند. در همان حال سخنگوی این اندیشکده نیز در پاسخ به اعتراضات مقامات دولت آمریکا گفته است این نهاد کلیه دستورالعمل‌های دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را در برنامه‌ریزی این جلسه رعایت کرده و این دعوت به معنای تایید سیاست‌ها یا استدلال‌های ظریف نیست. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح روز سه‌شنبه ضمن تشریح راهبرد نظامی ایران با بیان اینکه اگر هر کشوری بخواهد در مقابل اسرائیل و آمریکا سفارایی کند جمهوری اسلامی هر چه بتواند به آنها کمک می‌کند اظهار داشت جمهوری اسلامی از تمام امکانات خود به این منظور استفاده می‌کند. وی درباره حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه با اشاره به اینکه حضور جمهوری اسلامی حضور معنوی و مستشاری استثار داشت جمهوری اسلامی هیچگاه دخالت نمی کند. وی با تاکید بر اینکه کشورهای مقاومت خودشان ارتش و نیرو دارند افزود جمهوری اسلامی در این کشورها حضور نظامی ندارد. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی تجربیات خود را به مردم سوریه، عراق، لبنان و یمن انتقال می دهد. شکارچی افزود سپاه برای انتقال این تجربه ها افراد مجرب خود را به این کشورها می فرستد و به آنها کمک فکری می کند. سخنگوی ارشد سپاه یادآور شد در میدان عمل مردم و ارتش آن کشورها هستند که مقابل دشمنان سفارایی می کنند. وی در این حال تأکید کرد مشکلات اقتصادی کشور ایجاب نمی کند که جمهوری اسلامی چیزی را رایگان به آنها بدهد و آنها چیزهایی را از ایران می خرند. شکارچی در بخشی از اظهاراتش در خصوص کمک تسلیحاتی ایران به یمن گفت مردم یمن برخلاف آن چیزی که دشمن از آنها نشان می‌دهد مردم بسیار فرهیخته و دانشمندی هستند و امروز در کمترین زمان ممکن توانستند خودشان موشک و پیشرفته‌ترین پهپادها را بسازند و در جنگ الکترونیک هم بسیار ماهر و پیشرفته هستند. به افزود جمهوری اسلامی تجربه فناوری در حوزه دفاعی را به آنها منتقل کرده و آنها یاد گرفتند و خودشان موشک، پهپاد و سلاح در یمن تولید می کنند. شکارچی تأکید کرد اینطور نیست که سپاه از ایران موشک در اختیار آنها قرار دهد، بلکه سپاه تجربه و دانش خود را به مردم یمن منتقل کرده است. این اولین بار است که یک مسئول سپاه پاسداران به صراحت به نقش نظامی ایران در یمن اشاره می کند و به صراحت عنوان می کند که جمهوری اسلامی فناوری ساخت موشک را به کشور سوم منتقل کرده است. جمهوری اسلامی گرچه تاکنون بارها به حضور مستشاری در سوریه اشاره کرده، اما تاکنون از انتقال فناوری ساخت موشک به دیگر کشورها به این صراحت صحبت نکرده بود. در این حال اظهارات سخنگوی ارشد سپاه در خصوص انتقال فناوری ساخت موشک به یمن در حالی عنوان می شود که اسرائیل و آمریکا بارها جمهوری اسلامی را به کمک نظامی به یمن متهم کرده و در موشک های شلیک شده توسط یمن به عربستان سعودی علائم ایرانی بودن این موشک ها را گوشزد کرده بودند. در واکنش به اقدام آمریکا در خصوص فعالسازی مکانیزم ماشه توسط این کشور، حسین سلامی فرمانده کل سپاه روز یکشنبه در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه سپاه قادر است تمام پایگاه‌های آمریکا را اشغال کند، اظهار داشت قدرتی که سپاه ذخیره کرده بر اساس بدبینانه‌ترین سناریوی جنگی با آمریکا و همپیمان‌های اوست. به یفسود سپاه با منطق پیروزی آرایش قدرت داده است و ابزارهای یک جنگ طولانی مدت را فراهم کرده است. وی در خصوص احتمال حمله نظامی به ایران با اشاره به اینکه هیچ قدرتی از جمله آمریکا شرایط تحمیل یک جنگ جدید علیه ملت ایران را ندارد، از ملت خواست از بلوف‌های تهدیدآمیز نگران نباشند. او همچنین در ادامه اظهاراتش با اشاره به کشته شدن سردار سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی انتقام درباره سردار سلیمانی را عادلانه دانست و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی قصد ندارد کسی را که در این ماجرا دست نداشته ترور کند، بار دیگر با بیان این موضوع که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به فداکاری‌های سپاه برای مردم ایران اشاره کرد و با اشاره به اینکه سپاه پیشمرگ ملت ایران است تاکید کرد سپاه اجازه نخواهد داد یک تار مو از سر ملت ایران کم شود. به یفسود اگر دشمنان اقدامی علیه ملت ایران انجام دهند، نابودی خود را رقم زدند. او ادامه داد دشمن اراده و توان برای جنگیدن ندارد. سلامی همچنین در ادامه ترامپ را فاقد دانش و شناخت عمیق و دقیق از قدرت نظامی دانست و اظهار داشت وقتی چنین بی اطلاعی هایی وجود دارد، طبیعی است که اعداد افراط‌آمیزی را در این خصوص اعلام کند. وی در این حال خاطر نشان کرد آمریکا شرایط یک جنگ جدید در منطقه با جمهوری اسلامی را ندارد. سلامی به فرسودگی ارتش آمریکا در دوره ترامپ اشاره کرد و گفت آنها قادر به شرکت در یک جنگ بزرگ با ایران نیستند. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که ارتش آمریکا توان بازسازی و روحیه خود را از دست داده است. او به گستردگی گردانهای سپاه در سراسر جهان اشاره کرد و با اشاره به اینکه هر حرکت نامتعارف آمریکا موجب خواهد شد تا سپاه تمام پایگاه‌های آمریکا را به آتش بکشد تأکید کرد جمهوری اسلامی آماده تعقیب و تنبیه متجاوز است. وی همچنین به حمله موشکی سپاه به عین الاسد اشاره کرد و با اشاره به اینکه این حملات انتقام ایران از شهادت سردار سلیمانی نبوده گفت این اقدام فقط برای برقراری یک موازنه روانی صورت پذیرفته است. او افزود آمریکا باید طعم تلخ انتقام سخت سلیمانی را بچشد. سلامی همچنین تأکید کرد ترامپ باید بداند که انتقام ایران سخت و جدی خواهد بود. وی در واکنش به اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه با اشاره به اینکه این مکانیزم گلوله‌ای ندارد و آمریکا از نظر سیاسی منزوی شده است گفت حتی اگر آمریکا ماشه را هم بچکاند گلوله‌ای در آن نیست که به سمت ایرانی‌ها شلیک کند. اظهارات حسین سلامی مورد استقبال تندروها در جمهوری اسلامی قرار گرفته که همواره از هر ادبیات جنگ طلبانه دفاع می کنند و همچنان تصور می کنند که با اظهارات خشن و جنگ طلبانه می توانند مردم ایران را در خصوص بی تأثیر بودن آمریکا متقاعد کنند و با رجزخوانی جلوی تشدید فشارهای آمریکا و جامعه بین المللی بر ایران را بگیرند. این اظهارات و تهدیدها در حالی عنوان می شود که بسیاری از فشارها توسط آمریکا بر ایران به واسطه همین تهدیدها صورت می پذیرد و بیان که این تهدیدها تأثیر واقعی و مشخصی بر آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی داشته باشد، فشار روانی ناشی از آن فشار اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده که بیشترین فشار را در این خصوص تحمل می کنند و بیان که حق تصمیم گیری یا مخالف فقط با این اظهارات را داشته باشند تنها از آسیب‌ها و فشارهای ناشی از آن بهره‌مند می‌شوند. موضوع واگذاری خودروهای 600 میلیون تومانی دناپلاس به نمایندگان به قیمت مصوب کارخانه‌ای 300 میلیون تومان بار دیگر نمایندگان مردمی و انقلابی را در صدر خبرها قرار داده و دروغی بودن اظهارات آنها در خصوص انقلابی بودن را به چالش کشیده است. موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان که توسط سید سعید لواسانی امام جمعه لواسان در فضای مجازی منتشر شد و مورد انتقاد قرار گرفت، مورد انتقاد بسیاری از گروه‌ها و کنشگران سیاسی نیز قرار گرفته است که با طرح موضوع مجلس انقلابی این اقدام نمایندگان را مورد انتقاد قرار دادند. بر اساس آنچه که در فضای مجازی منتشر شده، این خودرو علاوه بر آن که به قیمت کارخانه یعنی یک سوم قیمت بازار به نمایندگان واگذار شده، به صورت اقساط در اختیار آنها قرار گرفته و قرار شده که پول این خودرو به صورت ماهانه از حساب نمایندگان کسر شود. به گفته سعید لواسانی برای بازپرداخت اقساط این خودرو مقرر شده که ماهی حدود 8 میلیون تومان از حساب نمایندگان کسر شود. این در حالی است که پیش از این حقوق هر نماینده حدود 11 میلیون تومان اعلام شده بود که بسیاری با غیر واقعی خواندن آن فریب افکار عمومی در این خصوص را مورد انتقاد قرار داده بودند. در همین حال لواسانی امام جمعه یا لواسان با انتقاد از این اقدام وزارت صنعت در واگذاری خودرو به نمایندگان این موضوع را نیز مورد تاکید قرار داده بود که مگر حقوق هر نماینده مجلس انقلابی چقدر است که میتواند 8 میلیون تومان آن را بابت پرداخت اقساط خودرو در نظر بگیرد. در این حال واگذاری خودروی 600 میلیون تومانی به قیمت 300 میلیون تومان نیز مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی قرار گرفته و بسیاری آن را مصداق بارز فساد اقتصادی و رشوه وزارت صنعت به نمایندگان عنوان کرده و تاکید دارند که وقتی چنین مراودات مالی بین وزارت صنعت و نمایندگان مجلس برقرار شود، نمیتوان انتظار داشت که چنین نمایندگانی به مشکلات جدی و حاد صنعت خودرو بپردازند و در راستای رفع آن تلاش کنند. این انتقادات در حالی عنوان می شود که رشوه دادن وزارت صنعت به نمایندگان قبل از واگذاری خودرو سالهاست که به عنوان یک اقدام پذیرفته شده در مجلس انجام می شود و این اولین بار است که توسط یک مقام رسمی حاکمیتی رسانه‌ای شده و به صراحت مورد انتقاد قرار می گیرد. به گفته تحلیلگران در شرایطی که از مجلس انتظار می‌رود که با ورود به بحث خودرو و موضوع رانت‌هایی که در خصوص واگذاری خودرو در کشور وجود دارد که مانع از دسترسی مصرف کننده واقعی به خودرو می‌شود، مجلس با ورود به موضوع خودروسازی باید بتواند مشکلات این حوزه را به طور نسبی شناسایی و در رفع آن تلاش کند و مسئله رانت خودرو به نمایندگان و مسئله رشوه صریح خودروسازان به نمایندگان موضوع رسیدگی نمایندگان به فساد در حوزه خودرو را با چالش جدی مواجه ساخته است.